أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بخش دوم کتاب قسمت الرسول رو آغاز کرده بودیم. ایشون فرمودن تمهید عن الظاهره العامه للنبوه، یک مقدمه در باب پدیده عام پیامبری داشتن مطالبی رو می‌فرمودن تا بعد برسیم به اثبات نبوت خاصه که نبوت پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و آله هستش. اون قسمت قبل رو ما تمام بکنیم بعد برسیم به نبوت خاصه. خلاصه مطلبشون در قسمت قبل این شد که به هر حال انسان یک سری مصالحی دارد، یک سری منافعی دارد که این مصالح و منافع به فرد خود او، به شخص خود او باز می‌گردد، در کوتاه مدت هم حاصل میشه. یعنی می‌بیند که اگر دزدی بکنه الان، خب یک پولی گیرش میاد، یا من فلان مقدار پول نداشتم اینو دزدیدم و الان این مقدار پول رو دارم. خب خیلی که دو تا چهار تا است، یعنی میگه که خیلی واضحه شما منفعت از این واضحه. یا حالا یه مقدار پاستوریزه مثلا خیلی منظمتر و مؤدبترش، مثلا میگه آقا من از چراغ قرمز عبور نکنم خب یک دقیقه دیرتر میرسم، اما از عبور که میکنم یک دقیقه زودتر میرسم. مثلا حالا همچین محاسبات افراد با خودشون انجام میدن و چیزهای از این قبیل، یعنی از چراغ قرمز عبور کردن که دیگه خیلی پاستوریزه به نظر ما میرسد، شما در نظر بگیرید تا برسد به دزدی و اختلاس و خیانت و جنایت و امثال ذلک، که حالا چیزهاییست که از این قبیل که انجام میشود تا شخص مثلا غصب خلافت پیامبر خدا رو انجام میده. خب من نکنم کسی دیگه این کار میکنه، خب بذار من این کار بکنم که واقعا من رئیس بشم، چه اشکال داره بالاخره رئیس شدن. یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون که این مساله فردی خودشو در نظر میگیره، خیلی هم به تعبیر ایشون علا خط قصیر، در کوتاه مدت منفعتش رو میبره. خب منافع شخصی هست، از اون طرف منافع اجتماعی هستش، مساله اجتماعی هست، مصلحت هایی که در کوتاه مدت منفعتش به ما نمیرسه، در دراز مدت میرسه. مثلا اگر ما امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهیم، این در کوتاه مدت هیچ نفعی برای ما نداره، چه بسا ضرر هم داشته باشه. یعنی شخص ممکنه که برگرده به ما، یا مثلا فرض کنیم که به ما حرفی بزند، یا بالاخره یه هزینه ای داشته باشه برامون. اما در دراز مدت میگیم بله نفعش بر میگرده به ما. مثلا چجوری؟ اینکه جامعه اصلاح بشود، بالاخره خود ما یا فرزندان ما یا نسلهای آینده ما در جامعه زندگی خواهند کرد که اون جامعه جامعه خوبی خواهد بود. فرض کنید کسانی که با طاغوت مبارزه میکنن، گاهی اوقات یا من کشته میشم، من نمیمونم، منتها ما مبارزه میکنیم، نسلهای بعدی هم بیان مبارزه کنن، لعل ده ها سال بعد نسل هایی بیان که اونها بهره مند بشن، یعنی طاغوت سقوط بکنه در اثر این مبارزات و اونها بهره مند بشن. خب چرا؟ یعنی چرا شخص باید مصالح فردی خودش رو، منافع فردی خودش رو، حظ و بهره فردی خودش رو فدای مصالح اجتماعی بکند که تازه اگر اون مصالح بخواد سودش هم ما برگرده، این به شخص ما که برشد نگردد، تازه اگرم بخواد برگرده در دراز مدت. حالا کی دراز مدت رو دیده؟ آیا واقعا بر میگرد نفعی به ما یا بر نمیگرد؟ الان عمومم که نمیگن شما نفعش به خودت میرسه، میگن مردم در رفاه قرار میگیرن، نسلهای آینده، میگه آقا نمیخوام نسل آینده بخوام چیکار کنم. این خود مسئله تناقضی است که وجود دارد. عرض کردم فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، بحث‌های از این قبیل در واقع که از چالش‌هایی که باش مواجه هستن همینه که بتونن به این مسائل پاسخ بدهن. البته حالا فلسفه حقوق از یک زاویه، فلسفه اخلاق از یک زاویه دیگر. فلسفه اخلاق و اخلاقیات بیشتر از قبیل امور التزامی هستند، حقوق بیشتر از قبیل امور الزامی هستش. حالا چه فلسفه حقوق، یعنی فلسفه الزامیات، چه فلسفه اخلاق، یعنی چه فلسفه التزامیات، یعنی اموری که خود اشخاص ملتزم میشون. اخلاقیات از این قبیلن دیگه، خود شخص ملتزم میشه که یه سری رفتارهایی رو رعایت بکنه. به هر حال پاسخگوی این سوالات باشن که چرا باید فرد مصالح شخصی خودش کنار بگذارد به خاطر اینکه برسد به مصالح اجتماعی. و کان لابد من صيغه تحل هذا التناقض تحل، بله، هذا التناقض و تخلق تلك الظروف الموضوعيه التي تدعو الى تحرك الانسان وفق مصالح الجماعه. خب ما نیازمند یک راه حلی هستیم که این راه حل هر سوختون که این تناقض رو حل بکنه و ما بتوانیم پاسخ بدهیم. ایشون میفهمند که و کان لابد من صيغه، یک راه حلی نیاز هستش، راه حلی که مشکل رو حل بکنه. ایشون میگن باید راهی که این تناقض رو حل نماید و آن موقعیت های واقعی که انسان رو به تحرک هماهنگ با مصالح اجتماع فرا بخواند پیدا میشد. نیازمند پیدا شدن چنین راه حلی بودیم و هستیم. میفرمان و نبوتو به وصفها ظاهرتون ربانیتون فی حیات الانسان هی القانون الذی وضع صیغة الحل هذه به تحویل مصالح الجماعه و کل المصالح الكبرى التي تتجاوز الخط القصير لحیات الانسان الى مصالح للفرد على خطه الطویل. فران پیامبری با این ویژگی که حدیده الهی در زندگی انسان است، همان قانونی است که راه حل تبدیل مصالح اجتماع و همه مصلحت‌های بزرگی که از زندگی کوتاه مدت انسان فراتر می رود به مصلحت‌های دراز مدت برای فرد می باشد. و ذالک عن طریق اشعارهی بالامتداد بعد الموت والانتقال الى ساحة العدل والجزاء التي يحشر الناس فيها ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میفرمایند که خب این کار چجور انجام میشه و این امر از راه اشاره به ادامه زندگی پس از مرگ و انتقال به عرصه عدالت و پاداش که انسانها در آن محشور می شوند تا اعمالشان را ببینند به انجام می رسد. فمن یعمل مثقال ذرتن یره خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. هر کسی که ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کسی که ذره ای کار بد انجام دهد آن را میبیند. و به ذالک تعود و مصالح الجماعه مصالح للفرد نفسه، یه نفسه اینجا میخواد، علا هذا الخط الطویل. و بدین ترتیب مال شما که دارد نفسه رو، بله، و بدین ترتیب مصالح اجتماع به مصالح خود فرد در دراز مدت باز میگردد. یعنی شخص میگه آقا پس ضرر نکردیم، ضرر نکردیم، از محضرتون که اینجا اگر یک کار خیری انجام دادیم جای دیگر که ایزد در بیابانت دهد باز، عرض محضرتون که تو یه جای کار خوبی انجام بده این جای دیگه جبران میشه، این در نظام هستی چیزی گم نمیشه، ضرر نکردیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. یعنی این نگاه خیلی نگاه چرت که اندازه تجاری معاملی هم هست، هیچ نگران نباش، این تجارت لنتبوره، اصلا خاطر این که تجارت خیلی چیزی هستش، تو هم با ربح مربحه، تو هم با ربح و سوده، ضرر نکردی، تو یه چیز فروختش تحویل گرفتی. حالا اگر کسی مثلا حالا حتی دنبال رضوان الهی هم باشد، اگر ما بخوایم حتی رضوان الهی هم یه فروکاست داشته باشیم، یه ریدکشن داشته باشیم، باز اونم در دلش یه معادله تجاری وجود داره. اون زندگی دنیا رو داده و رضوان الهی رو به دست آورده، حالا البته ممکن است شما بگید آه این عبادت تجار نیست، گاهی اوقات شخص در مقام تجارت نیست، قصدش تجارت نیست، واقعا خدا رو دوست داره و عاشق خداست، به خدا عشق می‌ورزد، با خدا در حال معامله کردن نیست. بله، این که نیت شخصه، یعنی شخص ممکن است شخص تاجری نباشد، حقیقتا به خاطر خداست که خدا رو عبادت می‌کنه، قبول دارم اون رو، منتها عرض می‌کنم با نگاه بیرونی اگر نگاه بکنیم حتی همون رو هم میشود در قالب یک معادله تجاری دید و فرسود. میخوام بگم یعنی با نگاه تجاری و کاسب کارانه هم نگاه بکنیم بازم میگیم سود کرده، ضرر نکرده. لذا این معادله اگر تو ذهن ما بیاد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر خوبی بکنید به خودتون خوبی کردید، اگر خوبی بکنید به خودتون خوبی کردید، اگر هم بدی بکنید باز به خودتون بدی کردید. این خیلی نکته مهمی هستش. لذا اون کسانی هستن که حالا خیلی اهل این نیستن که بخوان دست دیگرانو بگیرن، وقتی براش توضیح میدی که آقا وقتی تو دست دیگری رو گرفتی این باعث رشد خودت میشه، وقتی برای شخص دیگر دلسوزی میکنی این باعث تعالی خودت میشه، وقتی امر به معروف میکنی و نهی از منکر میکنی، وقتی دیگران رو هدایت میکنی این باعث ترقی معنوی خودت میشه. اینجا در حقیقت میگه تو کاری برای کسی نکردی. احیانا از برخی روایات هم همین استفاده میشه که طرف مثلا میگه من چنین کردم چنان کردم، میگن تو کاری نکردی، هر کار کردی برای خودت کردی، این کارا رو کردی بهشت رو خریدی، این کارا رو کردی اینجوری، یعنی معامله کردی، منتی بر کسی نداری. لذا این خیلی مهمه، اینکه امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودن که اتقوا شر من احسنت الیه، این خیلی جمله جالبی است، خیلی آرامش بخش از جهاتی، البته اتقوا شر من احسنت الیه. گاهی اوقات انسان در زندگی خودش تجربه میکنه، میگه آقا من چقدر به افراد خوبی کردم، جواب خوبی من رو با بدی دادن، من به فلانی چقدر محبت کردم، آخرش دیدی چطور گذاشت تو کاسه ما، چطور با ما برخورد کرد، چجوری به جای تشکرش چه برخوردی با من کرد، وقتی که من بهش نیاز داشتم اون چه کار کرد با من، برخورد فلان، یعنی این شخص اذیت میشه، شخص ناراحت میشه. لذا امام فرمودن اتقوا بترسید شر من احسنت الیه، از شر کسی که بهش خوبی کردید. خب این از یه جهت دارد میگه که امکان دارد کسی که بهش خوبی کردی به تو بدی بکنه، آمادگیشو داشته باش، جا نخوری، یا یعنی عرض مزارتون که خلاف توقعت نشد داره شما رو آماده میکنه. از اون سو دارد دندان طمع انسان رو هم میکنه، میگه وقتی به مردم خوبی میکنی در پی این نباش که به تو خوبی کنن، با کسی دیگه ای ببند، با کسی دیگه ای معامله کن، اگر اهل معامله، اگر معامله گری با خدا معامله کن. لذا از اونام توقع نداری، از اونا ناراحت هم نمیدی، به تو بدی هم بکنم میگه من به این چه کار داشتم، من به خاطر خدا این کار کردم. خب حالا میگه من به خاطر خدا این کار کردم، حالا اینم اصلا نفهمی، توجهم نکرد، محل ما هم نده، محل نده. بنده خدایی بود که مثلا اگر یه دونه یه قرونی به کسی میداد میگفت، قصد بدی نداشته، نه این کلمه میگم آدم ناجور بود، نه اهل کمک کردنم، ولی میگفت، یعنی روالش این بود که میگفت و این رو هم حالت ریا و اینا نمیدونست، چون اولا معتقد بود که ریا که قبل از عمل، میگم من عملی که انجام دادم که برای گفتن به دیگران که انجام ندادم، که من عمل رو برای خدا انجام دادم، ولی میگم که پس برای این زیرش نزنه. گفت چون میدونه این زیرش میزنه، بعدم میگه فلانی هیچ کمکی به ما نکرد، میگفتش که مثلا وقت به فلانی چقدر دادم، به فلانی چقدر دادم، حالا اون کسایی هم که داده بود غریبه نبودن ها، بچه‌هاش بودن، اطرافیانش بودن فلان، ولی در نان میگفت حتی چرت و پرت مخیل میگفت چه این بعدن پسر ماست مثلا فرد فرو که چه عروس ما سال هر کسه، این بعد زیرش میزنه میگه این بابا هیچ کمکی به ما نکرد، بدونید من خیلی به این کمک کردم. آره من اون کارو برای خدا انجام دادم، ولی میگم که بدونید شما هم که اینم بعدن منکر نشه. حالا منظور میخوام بگم یه کسی اگر واقعا برای خدا میکنه، واقعا نه که دارم میگم گفتن این شبت آسون حال خود بنده دارم میگم که از همه بعضا خرابتره، ولی واقعا اگه انسان کاری برای خدا میکنه، ها شما یه تدریس میکنی، یه کسی رو هدایت میکنی، یه کسی نصیحت میکنه، حالا میخوام از امور معنوی شما شروع بکنی، خیرخواهیشو میکنی، تا بیاد به این که مثلا فرض کنید که نه یه باری برمی‌داری، مثلا می‌خواسته چه می‌دونم داشته کمدی مثلا برو داخل خونه شون، شما هم داشتی رد میشوی تو کوچه دیدی آقا مثلا اسیر کمد اون قصه آب گرم کنه، گفتم میدم برای شما آقا منظور اون که دارم آب گرم کنه چی خریده میخواد برای داخل منزل، شما هم میری کمکش بکنید بره. یعنی میخوام بگم کمک یا کمک مالی بکنی یا هرچی، اگر شما با خدا معامله کردی اون لحظه اصلا احساست نیست که به او مثلا زیر بار او رو گرفتی، او رو نصیحت کردی، او رو میگم بر خدا دقت بکنی هر چقدر بدن کار نداری اون اما شاکرن اما کفورا هر جوری برخورد کنی، میگم من اصلا به من خود کاری ندارم، من از طلبی ندارم. شما ببینید بعد از جنگ بعد دفاع مقدس ما همین مسئله رو باز داشتیم دیگه، احیانا کسانی میگفتن خیلی خوب این رزمنده، حالا من نسبت به خود رزمنده ها عرض نمی کنم، اما کسانی مثلا گفتن این کسانی که رفتن رزمنده بودن جهاد کردن در جبهه ها جانباز شدن شهید شدن، احیانا خانواده هایی که چه فلان اینها، خب واقعا این مسئله است دیگه، شخصی که رفته جانباز شده گفتنش آسونه، قطع نخایی شده، یعنی تمام عمر خودش و خانوادهش بیچاره او هستن، حالا خانوادهش باید به مراتب بیشتر از خود او بیچاره بیچاره منی واقعی کردن. خب اگر این آدم حتی 1%، 100% 1000% اگر این کارشو برای مردم انجام داده باشه خیلی قصه باید بخوره، چون واقعا مردم قدرشناسی نمی کنن اونچنان که باید و شاید. خود ماها دیگه کار داریم که بخوایم قطع شد، یعنی دعا کردن هم یادمون میره که مثلا برای جانبازام دعا کنیم، برای قطع نخاییام دعا کنیم، برای خانواده های مثلا اونها هم دعا کنیم خدا صبرشون بده، خدا دعا کردن هم یادمون میره، چه برسد به این که حالا بخوایم که خیلی از خاص، حالا اونها خیلی هاشون مثلا فرضون که خواسته هایم که دارن چه مثلا برای خودشون هم نیست، مثلا برای حال جامعه اونفرم، اگر این برای مردم این کارو کرده باشه خب جا دارد که قصه بخوره که ببین من برای مردم این کار کردم، وقتی مردم چجور جواب ما رو میدن چجور با ما برخورد میکنه. اما اگر برای خدا این کار کرده باشه که انشالله اومانم برای خدا این کار رو کردم قصه نمیخوره، میگه آقا من برای مردم نکردم این کار، برای خدا کردم، تو دستگاه خدا هم چیزی گم نمیشه. این خیلی مهمه، ما اگر گفتیم آقا زندگی با مرگ پایان پیدا نمیکنه، اصلا یک فصل جدیدی حاصل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، ایشون فرمودن میفرمودن که معمای هستی با ابدیت حل میشود. حالا این جمله ایشون خاطرم نیست، میتونید حالا باز الان دیگه شما اینترنت در اختیارتون راحت سرچ کنید پیدا کنید، ایشون میگن جواب معمای هستی ابدیت است. واقعا هستی معمایی، اصلا چرا ما خلق شدیم، چرا ما آمدیم، چه کار داریم میکنیم، چه اتفاق قرار بیفته، این همه ظالمی که داره ظلم میکنه، از قدیم میگفتن ظالم سالمه، ظالمه ظالم سالمم هست، هیچ چیش هم آخ نمیگه، همش با این اینقدر ظلم کرده الان سکته میکنه میفته میمیره، الان هم چنین نه سکته میکنه هیچ، صدام رو هم یادتون میاد یا نه، هر چند وقت یه بار شایع میکردن که صدام سرطان داره داره میمیره، هیچ سرطانی هم در کار نبود، همه رو سرطان داد ولی خود سرطان نگرفت، حالا داشت نداشت نمیدونم، ولی بخاطر آخرش هم ولی خدا خیلی پرهیز میکرد، نمک نمیخورد، شکر نمیخورد، مرز قند نگیره، فشارش بالا نره، چه نشه، آخر تصادف کرد مرد از آخر. حالا مثلا این صدام نمیدونیم سرطان داشته نشه، ولی به هر حال آخرام اعدامش کردن از سرطان نمون. حالا منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که اینطوره، یعنی اصلا اگر قرار باشه دنیا همین دنیا باشه و ادامه ای نداشته باشه، واقعا پوچ اندر پوچه، واقعا هیچه، واقعا پوچه، هیچ چیز آدم احساس کنه سر جای خودش نیست. چرا؟ چون ظرف دنیا ظرفی نیست که افراد پاداش خودشون رو بگیرن، افراد نیکوکار و افراد بدکار هم جزای خودشون بگیرن. بفاقا این مطالبی که حالا دور هم هستیم و تو این مجلس محترم بنده خدمت شما عرض میکنم، اینا مطالب ساده است، اینا همه اینا رو بلدن، لکن ان الذکرا تنفع المؤمنین، خود تذکر و یاد آوری این نکات خیلی مهمه، هم خودمون دائما این نکات رو تو زندگیمون یاد آوری کنیم برای خودمون، هم به دیگران یاد آور بشویم. آیان تذکر غیر از تعلیمه، تعلیم این است که شما یه چیزی نمیدانید، بنده میام یاد شما میدم، میگم تعلیم دادم به شما. تذکر این است که نه، شما مسبوق به علم به اون مطلب هستید، یعنی شما از قبل میدونستید خودتونم، فقط تذکر میدم، این یاداوری میشه، حالا به قول امروزی ها رفرش میشه، تازه میشه در ذهن شما، و قرآن کریم هم این رو میگن، ان الذکرا تنفع المؤمن، اصلا تذکر و ذکر، اصلا خود قرآن کریم کتب آسمانی به عنوان ذکر آمده، حالا هم ذکر به عنوان یاد خدا، همین که این یاد خدا رو در درون ما دوباره زنده میکنه و بیدار میکنه. لذا این نکات هم جنبه اعتقادی داره، هم جنبه اخلاقی داره، هم به لحاظ روانشناختی چقدر به انسان آرامش میده، آدم رو آرام میکنه توی زندگی. احیانا حالا با همسرتون، با فرزندتون، با اطرافیانتون، دیگران، هزار مسئله پیش میاد، اینکه انسان بنشینه گاهی اوقات صحبت بکنه، همین مطالب با هم دیگه مرور بکنه، مشکلاتی پیش میاد، گرفتاری که پیش میاد، مسئله همینا رو با هم دیگه انسان مرور بکنه، یه آرامشی هم به خود گوینده میده، هم به شنونده فضا رو آرام میکنه و انسان میتواند مسیرش رو استوارتر طی بکنه و مطمئن‌تر. بگذاریم و
گفتید که شاید یه بحث میگم، میگه چه فایده داره اگر اینطوری باشه که مثلا میگه که خوب نفرد چیزای دیگه، اما مثلا دو تا چارت پیم کنیم نه طرف این دروب رو به منفرد داره یه مثلا دیگه، بعد اینجا که برود میکنم و میگه به نبوت و وصفه ها با هر مقبانی هم
نه، میخواد قصه را اینطور حل بکنه که یعنی ما اگر دین و پیامبری رو آوردیم وسط، پیامبری نه یعنی شخص پیامبر، اصلا پیامبری، پیامبری وقتی آمد وسط و اومد واسطه شد بین انسان و خدا و بعد نشان انسان داد که مسیر تو ادامه داره، تو فقط تو این دنیا نیستی، مسیر ادامه داره، شخص میفهمد که نه، دروغ گفته نه تنها سود نبرده بلکه ضرر هم کرده. اونجا که اگر راست گفته به حسب ظاهر یه پولی از دستش رفته، ولی به حسب واقع کلی چیز به دست آورده. گرچه حالا به شما عرض بکنم، ما حتی با محاسبات دنیایی هم معتقدیم که در دراز مدت النجات و فصدق، نجات در راستگوییست، حتی با محاسبات دنیایی هم، حالا للباطل جوله، بالاخره یه جولانی دارد باطل، اما به وقت زمین میخوره، مثلا اون صدامی که زمین خورد، امثال اینها، بله جولانی دارن و جولانی دارن و یک کر و فری دارن، اما بالاخره زمین میخورن، وقتی هم زمین خوردن بعد زمین میخورن، بعد زمین میخورن، خیلی آخشون آخ بلندیه، آخ بلندی خواهم گفت، دقت میکنید؟ ولی حالا چون افراد کوته بین هستن تا نوک بینیشون رو بیشتر نمیبینن، همین الان یک سود زودگذری هست، پیامبری میاد اولا نشون میده که تو تا ابد قرار زنده باشی و لذا الان یک سود کوچکی به دست آوردی، در عوض یک سود عظیمی رو از دست دادی و یک ضرر عظیمی رو برای خودت حاصل کردی. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ یا از اون طرف اگر صداقت به خرج دادی، به حسب ظاهر یک سود کوچکی رو از دست دادی، ولی در عوض چه سعادت بزرگی رو برای خودت خریدی. بگذاریم. خواهش می‌کنم.
به نظرم میاد که این
پیامبری اشاره می کند به معاد، پیامبری که معاد نیست، معاد یه پدیده دیگری است در مقابل نبوت، فقط میکنین پیامبری فقط آمده است ما رو این پیامبر کارش انذاره، هشدار دادنه، تبشیره، خبر دادنه، اصلا نبوت نبع به معنای خبر، عرض مثلاتون که پیامبری آمده است پیامی رو از عالم غیب برای ما آورده، به ما داره خبر داده. ما به خودمون باشه، تو همین زندگی دنیا هستیم دیگه، شما ببینید که خودکشی بین افراد رخ میده. چرا رخ میده؟ خودکشی صرفا به خاطر فقر و اینها نیست، خودکشی به خاطر به پوچی رسیدنه. بله البته ممکن است کسی در اثر فقر و بیچارگی به پوچی برسد، اما خیلی وقتا نه، از شخص در اثر پولداری و زیادی داشتن به پوچی میرسد. انسان اگر به پوچی رسید به خودکشی میکنه. حالا چرا؟ اگر البته جرأتشو بکنه، ما بعضی جرأتش هم ندارن، پوچی هم میرسن و میترسن، نقد میکنن، دردم میاد هر ساعتون که خودم رو بکشم. اما منظور، حالا چرا به پوچی میرسه؟ برای اینکه زندگی رو محدود به همین دنیا میبینه. ما در جای خودش گفتیم تو اون کتاب زندگی از معنا تا سبک، اونجا بنده مفصل اینا رو مطرح کردم، حالا گرچه کتاب منتشر نشده لذا ارجاع شما به کتاب چاپ نشده خیلی ارجاع منطقی نیست، لیکن منظور اونجا بنده به تفصیل اینها رو گفتم که پاسخ به فلسفه های پوچگرا، نهیلیست ها یا به تعبیر دیگران نهیلیست ها، پاسخ اونها فقط خداگراییه، به جز خدا هیچ پاسخ دیگری برای پوچی نیست. از منظرشون که شما هر پاسخ دیگری پوچگرایی بدید یه مدتی شخص رو مشغول میکنه، ولی دوباره سر از پوچی در میاره، دوباره سر از پوچی در میاره. فقط خدا و جهان آخرت و امتداد عالم به حقیقت عالمه که در مقابل پوچی قرار میگیره، پوچی رو حل میکنه. نبوت کارش اینه. بله حق با شماست، نبوت خودش که این کار انجام نمیده، نبوت فقط اشاره میکنه که این حقیقت هست، در جریان باش، خبر داشته باش، همچی چیز. من حق
شما رو چه که بجرد شد پیش گفتید که ما با منطق و فلسفه و این
اصطلاحات معنا رو اثبات میکنیم،
کلیتش اثبات میشه.
بله حالا جزئیات رو میخوام، نبوت اینجا معلوم، بله نقل میاد و اونها رو بیان کنه، این هم میشد یه بیانی باشد. اینجا میگن و بذالک تعود و مصالح الجماعه مصالح الفرد نفسه على هذا الخط الطويل، و بدین ترتیب مصالح اجتماع به مصالح خود فرد در دراز مدت باز می‌گردد.
ذهن
عمومی، بله.
حالا شخص گفته که ما مثلا با توجه به دلایل قبلی خداوند رو
قبول کردیم، بله.
ولی اینکه آقا خب این چیزی که می‌دید یه چندر اطلاع پیامبری نداره.
آها.
در درش اینه که بله، همون من اگر بدانم که معاد هست این مسائل اجتماعی رو بر مسائل فردی مقدم می‌کنه.
بله.
ولی حالا چرا چه ضرورت داره پیامبر باشه؟
آها. نه الان این ضرورت به این معنا که این میخواهد بگوید که بالاخره ما نیازمند این بودیم که این رو بفهمیم، خداوند پیامبران رو فرستاد که این رو به ما بگن، لقائل ان یقول که آقا من بدون وجود پیغمبرم این سر رو میفهمیدم خودم. خیلی خوب، درست میگی، شما میگی آقا من در کلیتش رو حتی بدون وجود پیامبرم لعلا میتونستم بفهمم. خیلی خوب، سلمنا لو کن نافرزنا که همینطور باشد، بپذیریم که انسان بدون وجود پیامبرانم این کلیاتش میپذیره میفهمید، اما تو جزئیات، توی مناسک، توی آیین، تو خیلی از اینا دیگه که نمیدونست چیکار باید بکنه، که کلیت اینو میفهمید که راستی خوبه، دروغ بده، امانت خوبه، خیانت بده، اما خیلی کلیه تو جزئیاتش، تو مواردش، مثل همین عبادات، مناسک، چیزهای دیگر، اینها رو که دیدیم، تزاحم‌هایی که پیش میاد بین اینها، تزاحم‌هایی که پیش میاد، ما تو تزاحم‌ها چطور تشخیص بدهیم که الان کدوم ام بر کدوم ام ترجیح داره؟ ببینید الان مثلا فرضون بحث دروغ رو، بعضیا مثلا مطرح می‌کنن آقا به هیچ وجه نباید دروغ گفت، تحت هر شرایطی دروغ نباید گفت، دقت می‌کنید؟ حالا از اون ور ما میگیم که نه، اگر دروغ بود و جان یک انسان، جان انسان مقدم است، یعنی اون لحظه ای که دروغ، اونجا یک لحظه که جان انسان مطرح باشه، شما برای نجات جان انسان میتوانید دروغ بگید. مثلا دقت میکنه، حالا این مثال مثال واضحی است البته، ولی الا ما شاء الله از این تزاحم ها پیش میاد، تزاحم ها میان حتی همین کلیات در مواردی پیش میاد، و بعد دیگه جزئیات اینها و بعد آیین و مناسک و خیلی از این چیزها، اینها رو ما نمیتونستیم خودمون متوجه بشیم. اینجا لازم بود به این واسطه که بیاد و اینها رو بیان بکنه و جزئیاتش برامون مطرح بکنه. و صیغت الحل هاده، اما کلیتش رو رد نمی کنم، فرمان شرط سلی متینه، کلیتش این است که ما چه بسا با عقل خودمون به این مسیری که آمدیم میتونستیم بفهمیم که قیامتی هست، پس سعی کنم آدم خوب باشم، این کلیتش رو بله میشد فهمید، عقلا میشه فهمید، بله. و صیغت الحل هاده تتعلف من نظریت و ممارست تربویت معینت للانسان علا اساسها. این راه حل از دو تا چیز تشکیل شده، میفرمان این راه حل از یک نظریه و یک فعالیت تربیتی معین برای انسان که بر اساس آن نظریه است تشکیل می شود. پس دو تا چیز دارد، یکی نظریه، دیگری فعالیت تربیتی معینی برای انسان. این دو تا با هم دیگه در حقیقت اون راه حل رو می سازد. و نظریتو هی المعاد یوم القیامه، میگن نظریه همینه، حق با شماست، نظریه معاد روز قیامت، معاد روز قیامته، یعنی بازگشت روز قیامت. و نظریتو هی المعاد یوم القیامه، نظریه همان معاد داخل پرانتز بازگشت در روز قیامت است. خب این نظریه. ول ممارست و تربویه علا هاده نظریه عملیتون قیادیتون ربانیه ولا یمکن الا ان تکون ربانیه لانها عملیتون تعتمد على اليوم الاخر اي على الغيب فلا توجد الا بوحي السماء وهي النبوه. میفرمان که خب پس یکی که نظریه بود که معاد روز قیامت بود، اما اون ممارسه تربیتیه یا همون فعالیت تربیتی و فعالیت تربیتی مبتنی بر این نظریه فرایند رهبری خدایی است. عملیتون قیادیتون ربانیه، ما اگر عملیه رو به همون فرایند معنا بکنیم، فرایند رهبری ربانی الهی و خدایی. میگن ولا یمکن الا ان تکون ربانیه، میفرمان که و ممکن نیست که این فرایند خدایی نباشد. حالا چرا؟ میفرمان که زیرا فرایندی است که بر آخرت یعنی بر غیب تکیه دارد و چون این فرایندی یافت نمی شود فلا توجد مگر به کمک وحی آسمانی، و فلا توجد الا به وحی السماء، به وحی از سوی آسمان، یعنی وحی خدایی، به وحی آسمانی. و این فرایند رهبری خدایی عبارت است از پیامبری، وحی النبوه، و این فرایند رهبری خدایی عبارت است از پیامبری. و من هنا کانت النبوت و المعاد واجهتین لصیغت واحدت هی الحل الوحید لذالک التناقض الشامل فی حیات الانسان. می فرمان از همین رو پیامبری و معاد دو چهره، واجهتین، واجهه به معنای نمای بیرونی، به معنای حالا شما بگید چهره، صورت، حالا هر معنی کار، واجهه زیاد تو عربی معاصر هم به کار میره، بنا همون نمای بیرونی میادش، چیزهای از این قبیل. و من هنا کانت النبوت و المعاد واجهتین لصیغت واحدت هی الحل الوحید لذلك التناقض الشامل فی حیات الانسان. از همین رو پیامبری و معاد دو چهره برای یک راه حل هستند، راه حلی برای تناقض فراگیر در زندگی انسان. و تشکل الشرط الاساسی لتنمیت ظاهرت الاختیار و تطویرها فی خدمت المصالح الحقیقیه للانسان. و راه حلی که شرط اصلی برای رشد پدیده اختیار و پیشرفت آن در خدمت مصالح حقیقی انسان را تشکیل میدهد. میفرمایم پس این ما یک جا در ذیل بحث عدل الهی بحث معاد رو داشتیم، یه جا اینجا الان در ذیل بحث نبوت عامه بحث معاد رو چی داریم. یعنی در واقع شهید صد جداگانه نیومدن معاد رو بحث کنن، در ذیل اینها در واقع بحث میکنن و ایشون اون راه، بله، و اون راه حلی که بیان میکنن برای حل اون تناقض، میگن این راه حل دو قسمتیه. یه قسمتش جنبه نظریه داره که همون معاده، نظریه بازگشت انسان در روز قیامت، یه نظریه است که آقا ای انسان تو یه روزی برمیگردی و مورد قضاوت و داوری قرار خواهی گرفت، این نظریه هستش. بعد دومش بعد عملیه، یعنی یک فعالیت تربیتی عملی مشخص برای انسان که میخواد انسان رو تربیت کنه و رشد بدهد تا بالاترین جایگاه ها برسه، هم دنیای خوبی داشته باشه و هم آخرت خوبی داشته باشه. اون کار پیامبر هستش. پیامبر میاد هم به ما توجه میداد نسبت به قیامت، همون چیزی که ما عقلا هم میتونستیم کشفش بکنیم، ولی این میاد بیشتر روش تاکید میکنه، همین که به ما میگوید به شکل تفصیلی اگر بخواهید در قیامت پیروز باشید و موفق و همچنین در دنیا هم موفق و پیروز باشید چه کار باید بکنید؟ این خیلی از ابعادش و جزئیاتش اینا با عقل قابل دستیابی نیست، باید وحی است که بیاد اینها رو چی بیان بکنه. حتی همون مقدار کلی هم که با عقل به دست میاد، جزئیاتش و تفاصیلش و وظیفه اندت تزاحمش و خیلی از مسائلش رو باز وحی میاد بیان میکنه و توضیح میده. خب این تا اینجای بحث. رسیدیم به اثبات و نبوت رسول الاعظم محمد صلی الله علیه و آله. نمیدونم ما اینجا بحث متوقف بکنیم چون سر یه بحث هستیم، بحث بعدی رو از جلسه بعد شروع بکنیم یا دو سه خطشو بخونیم بقیش باشه برای بعد. خواهشو
ما
اینجا
متوجه میشیم باز این معاد چیز میشه، یعنی جلوتر میشه
در ذیل المرسل ما بحث معاد رو گذروندیم دیگه، صفات الهی رو ما در قسمت قبل خوندیم و در ذیل بحث عدل الهی ما معاد رو آشنا شدیم. اونجا اجمالاً ما پذیرفتیم که معاد باید باشه، پس ما قبل از این که به بحث رسول برسیم معاد رو داشتیم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ چی؟ بله بله، اونجا در اون قسمت این بحث گذشته که لذا این پیشتر اون رو داشته، از این حیث از این جهت ما مشکلی چی نداریم. خیلی خوب چه کنیم؟ چند دقیقه نظرتون چه آقا؟ بخونیم چند خطی؟ بخونیم چند خطی بس میخونیم. خب ایشون میخوان به اثبات نبوت پیامبر خاتم بپردازن. دلیلی که استفاده می کنند دلیلی است که از همون روش استقرایی و دلیل علمی بهره می گیره. خیلی هم ساده هستش، یعنی خیلی ساده است، در این سادگی قابل پذیرشه. یعنی انصافا اگر کسی انصاف داشته باشه و سلیم النفس باشه، خیلی نخواد که به لجبازی بیفته یا چیزهای از این قبیل، می تونه این رو بپذیره. میگه شما فرض بکنید که یک فامیلی دارید، یکی از اقرباء شما هست، یکی از نزدیکان شما هست، در یه روستای دورافتاده ای زندگی میکنه. حالا روستا هم میگیم، الان خب روستای امروز خیلی وضعیتشون فرق کرده روستای قدیم. الان که روستا میگیم خب طبیعتاً به ذهن ما میاد که خب خود تو روستا زندگی کنم، مدرسه که رفته که مثلا، خب بالاخره وای فای که داره، احتمالاً بالاخره ارتباط اینترنتیش که مشکل نداره. قد میکنی چه اصل بکنم؟ نه، حالا شما خیلی مدرن نگاه نکنید، یک روستا به ذهنتون بره به 50-60 سال پیش، به قبل، واقعا روستای پشت کوه، یعنی افراد خیلی سطح سواد پایین، سطح فرهنگ پایین. یه فامیلی دارید در یکی از روستاهای دورافتاده، یه پسر بچه ایست، این در یه مدرسه ابتدایی درس میخونه. پسر بچه است در یه مدرسه ابتدایی درس میخونه. خوش رو ذهن مبارکتون بیاد مثلا چه نوع خطی میتونه داشته باشه؟ یک خط خیلی فاجعه آمیزی مثلا، یعنی خط کاملا نشون میده به چه نحوی هست، مثل شبیه به خط میخی، خط بشر اولیه تقریبا. انشاء که باز خودش نشون میده چه سطحی از انشاء میتونه باشه. اغلاط املایی که باز فاجعه آمیز از فراوان اغلاط املایی خواهد داشت. مطالب علمی که بخواد متعرض بشه، که خب اصلا این علم بنده خدا نداره که بخواد متعرض مطالب علمی بشه، تاییدش از گاو مشحسن مرد مثلا، همین رو مثلا گاو مشحسن مرد، و امکان داره که مثلا مشحسنش رو جوری بنویسه، حسنش رو با هی دوچش بنویسه و هکذا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این در مجموع اینطور عرض خواهد که و یک نامه‌ای میخواد برای شما بنویسه. حالا شما نامه‌ای از سوی این پسر بچه روستایی که در دوران ابتدایی داره تحصیل میکنه، فرض کنید کلاس دوم ابتدایی، دریافت میکنید. فاذا نامه رو که باز میکنید، میبینید یک نامه ایست با خط بسیار بسیار زیبا، انشاء عالی، املاء دقیق بی غلط، رعایت ادبیات در بالاترین سطح ممکن، که انگار یک ادیب کامل. حالا روستایی که سهله، یکی از ادبای بزرگ مثلا مملکت این نوشته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چنین کسی نوشته، مطالب علمی و دقیقی رو متعرض شده و اصلا یک شاهکاره. یعنی یک شاهکار بزرگ علمی ادبیه. خب بعد مثلا این نامه از اینکه فامله شما در این روستا یه نامه بچه یه که مثلا دو ماه بیشتر درس میخونه، حتی لحظه ای آنی، بعضی میگن آنی کمتر از آنی، حتی آن کمتر از آنی شما ممکن نیست که گمان ببرید که این نامه رو این خودش نوشته باشه، از جانب خودش باشه. اصلا خنددارتر از این است که شما بخواید بگید محال، یعنی بحث بر سر استحاله و امکانش خنددار جلوه میکنه که اصلا آقا این نامه چه ربطی بنده خدا داره؟ اصلا هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی نداره. این مثلا یه صفحه ایست از فرسون که کتاب، اونم مثلا یکی از بزرگترین دانشمندان کشور که مثلا یکی از شاهکارهای تاریخ رو مثلا ثبت کرده، یه صفحه از اون رو مثلا داخل پاکت گذاشته باشه برای شما فرستاده باشه، در این حد برای شما جلوه میکنه. خب ایشون میگه این میتونه آغاز استدلال ما باشد، آغاز بحث ما باشد، که ما با شخصی مواجهیم که قرآن کریم تأکید دارد که او امیه. بعضی خیلی به این امی بودن پیامبر حساسن و احساس میکنن این جسارتیه به پیامبر و توهینه. من حالا احیانا بعضی جا میبینم این حرفا رو که بعضی افراد میزنن و احساس میکنن که این توهینیه به پیامبر خدا که مثلا بگیم پیامبر امی بوده، بعد امی رو شروع میکنن کلی براش مثلا چیز تراشیدن. امی بوده یعنی اهل ام القرا بوده، یعنی چنین بوده. چرا آقا قرآن کریم میگه، تو صراحت قرآن میگه تو خط ننوشتی قبلا، نه الان، اهل این چیزا نبودی، اهل علم و دانش اینا نبودی، مکتب نرفتی، درس نخوندی. آخه چرا بعضی تکلفی ایجاد میکنن؟ بله پیامبر خدا با پیامبری ما بگیم علم اولین و آخرین رو دارد، انشاء او علم، اگر بخواهند در اختیار دارند، اگر بخواهند در اختیار دارند، ولی اگر نخواهند چی؟ اگر نخواهند چی؟ خب طبیعتاً نه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی پیامبر خدا بنابر مصلحت پیامبریش، مصلحت پیغمبریش اقتضا میکرد که این مطلب رو نداشته باشه در اختیار، چنین چیزی رو در اختیار نداشته باشه و اهل خط نوشتن نباشه. قبل از رسالت که واقعاً بلد نبود، چون مدرسه ای نرفته بود، درس نخوانده بود. هنگام رسالت هم که بگیم همه علوم رو دریافت کرد، اون هم به میزانی که به دردش بخوره و براش لازم باشد. اما چیزی که لازم نباشه و حتی خلاف خواست خدا باشه، طبیعتاً او رو در اختیارش قرار چی؟ نمیگیرد. برخی از حالا الکلام یا جلو الکلام میخواستیم بس تمام میکنیم تا اشاره کنیم، برخی از موارد همین قبیله، احیانا برخی از فداکاری هایی که مطرح میشه، من شنیدم مثلا موردی رو مطرح میکردن که خب اگر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خب در لیلة المبیت میدانست که هیچ اتفاقی براش نمیفته، هیچی نمیشه، دقت میکنید؟ خب این چه فداکاری؟ اصلا فداکاری نیست. من خبر دارم که اینجا که بخوابم یک زره فولادینی این روی من رو گرفته، هرچی هم شما بیایید با شمشیر و چوب و آهن و اینا بزنید من خش بر نمیدارم. خب من میترسم، من وحشت میکنم، اصلا من کارو مهم میکردم که اینجا گرفتم خوابیدم، فداکاری من کردم که اینجا خوابیدم، چه فداکاریه؟ نه شما بفرمایید این فداکاریه؟ فداکاری نیست، چیز مهمی نیست. اصلا چه لزومی داشت امیرالمومنین بخوابه اینجا؟ خب خود پیغمبر میخوابه، قرار بود که مثلا اتفاقی نیفته، خب خود پیغمبر میخوابید اونجا در شب هجرت، منظورم هست که امیرالمومنین جای پیامبر خدا خوابیدن و پیامبر هجرت کردن. خب بابا این واقعا خطر، باید خطر واقعی و جدی باشه و امیرالمومنین هم اینجا باید خودشو واقعا در معرض خطر ببینه و در این حال به خاطر خدا و به خاطر پیامبر خدا حاضر به فداکاری بشه. اما اگر نه، میگه من میدونم نه، از قبل من نشون دادن صحنه‌شو، هیچ اتفاق نمیفته، چه فداکاری کرده؟ فداکاری نیست. نقد میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم اینا بعضی مطالب هست که ما میگیم توجه نداریم که لوازمی دارد این حرفا، که ما خودمون ملتزم به لوازمش نمیشیم. یعنی دیگه اون فداکاری امیرالمومنین زیر سوال بردیم. حالا من کاری ندارم، یه بحثی است که آیا امیرالمؤمنین یا کلا ائمه از لحظه‌ای که ولی قبلی، ولی خدای قبلی از دنیا میره اونا از اون لحظه کار رو به دست میگیرن، یا نه از همون لحظه تولد اینا امامن و ولی خدا هستن و چیزهای از این قبیل. حالا علا فرض این که بگیم که اینا از لحظه تولد ولی خدا هستن، الا اینکه زمان اعمال مسئولیتشون هنوز فرا نرسیده، رسالتشون از زمان شهادت یا وفات ولی قبلی آغاز میشه. علا فرض که اینطور ما بگوییم، خب برفرض اینطور هم باشد، بگیم آقا امیرالمومنین میتوانست بداند ولی نخواست بدونه و واقعا فداکارانه جای پیغمبر و خدا خوابید، لذا ارزشمنده، لذا خداوند به ملائکه خطاب میکنند که شماها آیا حاضر خودتون رو فدای همدیگه بکنید؟ گفتن نه. گفت خیلی خوب، برید مواظب کسی باشید که اون خودش حاضر شده فدای یکی دیگه بکنه. عبد مزارتون که ملائکه رو فرستاد بیاد از امیرالمومنین محافظت بکنن و چیزهای از این قبیل. من میخوام عرض بکنم که چرا ماها اینقدر زود وحشت میکنیم، یعنی حل این مسئله برامون سخت میشه. اگر بگیم امیرالمومنین اون لحظه که جای پیامبر خوابید نمیدانست، سریعا از اون بر وحشت میکنه، ای خدا یعنی علم امامت رو زیر سوال بردیم، یعنی مقام حضرت رو نادی گرفتیم، یعنی نه اینا به اون معنا نیست. البته ممکنه کسی دوچار این افراط بشه، یعنی کسی اساسا بخواد اینو نتیجه بگیره، مثل کتاب شهید جاوید اون بنده خدا که نوشته بود، از اساس علم امامت رو نادی بگیره. نه، چرا ما هیچ وقت حل وسط رو پیدا نمیکنیم؟ یا افراطیم یا تفریط، یا از اون ور افراط میکنیم یا از این ور میافتیم. نه، امام علم دارد، علم غیب دارد، علم امامت دارد، علم امامت درسته، منتها انشاء و علم اگر بدانند، اگر بخواهند میدانند، و اونها هم به مقداری میخواهند که مربوط به وظایفشون باشد. آقا کنجکاوی که نیست، آقا ما ها اینطوری هستیم، کنجکاویم، دوست داریم بدونیم. دقت میکنین شما رفیجه ای؟ خب یه برنامه داشتی فلان، میگم خب چی شد اون جلسه، چی خوردید مثلا، چی کار کردید مثلا، کجا نشستی، کیو دیدی، چه کنجکاوم بدونم. امام معصوم که همچین کنجکاوی هایی ندارد که، دقت میکنین به میز او همه چیزش خودش و خواستش، همه چیزش روانار به والله عرض نظرتون که رضایت اهل بیت رضایت خداست، اونا رضایتشون فانیه در رضایت الهی است، فانی در رضایت الهی است. اون چیز رو میخوان بدونن که خدا میخواد اونا بدونند، بذارش مشکل هم پیش نمیاد. دقت میکنین، یعنی بنده اگر فرض بفرمایید که کلید یه صندوقی رو میدم دست شما و میدانم که فقط و فقط شما زمان این صندوق رو درش رو باز میکنی که اگر خود منم بودم همون وقت باز میکردم، خیلی خیالم راحته، آرامش دارم. خداوند هم کلید رو داده دست اینا و میدوند اینا زمانی در این درب رو باز میکنن که خدا میخواهد. ارادهشون فانیه در اراده الهی است. اینا امور خیلی عجیب و پیچیده ای نیست، قابل تصوره. حالا درسته ما تو اون مقامات نیستیم، اما قابل تصور هستش. فلذا میخوام بگم که وحشت نکنیم، نه افراد نه تفرید، نه اگر خواستیم فداکاری امیرالمؤمنین رو اثبات بکنیم، علم امامت رو زیر سوال ببریم، مقامات معنوی و مقامات ثبوتی اهل بیت رو نادیده بگیریم، نه از این طرف برای اثبات مقام ثبوتی اونها و در نظر گرفتن مقام ملکوتی و الهی اونها اصلا همه رفتارهای اونها رو فیلم و نمایش و تظاهر در نظر بگیریم، بگیم نه همش ظاهرسازی بر ما بوده، هیچ واقعیتی نداشته، نه اون لحظه ترسیده بوده، نه اون لحظه ترس کردن نمی ترسه، نه اون لحظه فداکاری کرده، نه اون لحظه هیچ کاری کرده، فقط نمایش برای ما بازی کرده. نه، واقعا فداکاری کرده، واقعا فداکاری کرده امیرالمومنین، و مقوم فداکاری هم همین است که تو اون لحظه نداند چه اتفاقی میفته. بله البته اون میداند چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی؟ خیر، خیر. اون میداند هر چیزی برای او رخ بدهد خیر است، اینو میدونه، اون مطمئنه به خدا، به خدا اطمینان داره. وقتی به خدا اطمینان داشت چه نیازی دارد که بدونه الان چه اتفاقی براش میفته؟ میگه هر اتفاقی برای من میفته این خیر منه، این خیر منه، به خدا به خدا واگذار کردم، لذا آرامش هم داره. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه ای که راضی است و مرضی است، این همینه دیگه، اطمینان داره به خدا، آرامش داره، چون میدونه خیرش رو خدا میخواد، چیزی به جز خیر هم برای رخ نمیدهد. اون ما رأیت الا جمیلا یعنی همین، این خیر، همه چیز خیر، این نگاه هستش. فلذا میخوام بگم که دوچار افراط و تفریط نشویم از این حیثی که بیان شد. همه این مطالب از امی بودن پیامبر آغاز شد و از بحث امی بودن ایشون، که این ما رو به وحشت نندازه، این منافاتی با مقام رسالت و نبوت ایشان نداره، منافاتی با این ندارد که ایشون علم اولین و آخرین در اختیارشه. بله در اختیارشه، اما کنجکاو که نیستش که، نه به میزانی که برای رسالتش، برای کارش، برای برنامهش لازم باشه از این استفاده میکنه و اگر جایی لازم نباشه استفاده نمی کنه. مثلا ما در ماجرای استودیال من عرضم تمام میکنم دیگه، نرسیدیم به ادامه بحث بخونیم، اشکال نداره حالا توضیحات از بار بیرون بخونیم درسته بعد تطبیق کنیم. مثلا شما در ماجرای صلح حدیبیه ببینید، در ماجرای صلح حدیبیه وقتی طرف مقابل کفار قریش اونا خواستن که رسول الله حذف بشه از جلوی نام پیامبر خدا، لقب رسول الله حذف بشه، خب امیرالمؤمنین سختشون بود که این کار رو بکنن، رسول الله رو حذف بکنن، پیامبر خدا خودشون شخصا متکفل شدن. اونچنان که در تواریخ آمده پیامبر خدا فرمودن که کلمه رسول الله رو من نشون بدید، نشون دادن، بعد پیامبر خدا دست کشیدن روی او، حالا پارچه یا دست کشیدن رو و او رو، چون جوهر سیاه بود دیگه با قلم نوشتن دیگه، جوهر سیاه نوشتن، اینو رست کشتن روش که محو شد و کلمه پاک شد. دقت بکنید خودش شخصا این کار کردن، یعنی لااقل بر اساس همین نقلم نشون میده که پیامبر خدا مدعی نبودن که من خودم کلمه رسول الله میتونم ببینم و بخوانم. دقت بکنید چه ارزش کنم، نه نشون هم بدید کدوم کلمه است و این رو برشان چی با دست مبارکشون یا حالا با پارچه یا بالا با لباس با هر چیزی در اختیار داشتن بالاخره این رو محوش کردن و پاکش کردن و از بین بردن و این هیچ منافاتی با مقام رسالت و نبوت و علم ایشان هم ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.